بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. تبریک عرض میکنم ایام ولادت امام جواد علیه السلام رو از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق بهره‌مندی از قرآن و اطاعت به ویژه امام جواد علیه السلام رو که این ایام متعلق به اون حضرت هست عنایت بفرمایید. همطور که فرمودن، بحث امروز تفسیر سوره مبارک صف هست از کتاب بیان قرآن، تفسیر سوره صف مقام معظم رهبری حفظه الله. توفیق داشتیم، خدا رو شکر میکنیم، خدای متعال توفیق داد این دهمین جلد از مجلدات تفسیر قرآن مقام معظم رهبری هست که در این سلسله گفتگوها مورد بحث قرار میدیم. البته علاوه بر اینها، خب کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم هم بود و جلسه بعد انشاءالله بحث اصول و قواعد تفسیری هست که ظاهرا جلسه پایانی خواهد بود. با توجه به اینکه خب شما تفسیر رو مطالعه فرمودید و در این جلسه طبق روال جلسات گذشته من به امهات مباحث خواهم پرداخت، همون رویه رو اینجا هم ادامه میدیم. من یک بار این سوره مبارک رو میخونم و مورد تأمل و تدبر قرار میدیم انشاءالله. اگر هم سوالاتی داشتید، چه در ضمن بحث یادداشت بفرمایید، من صفحه مانیتور رو میبینم و در ضمن بحث بهشون پاسخ میدم، هم اگر در پایان جلسه هم باز ملاحظات و فرمایشاتی داشتید، سوالاتی داشتید، در خدمتتون خواهم بود. خب سوره مبارک صف از سوره های مدنی هست، یعنی در مدینه منوره نازل شده و از سوره های مسبحات محسوب میشه. سوره های مسبحات سوره هایی هست که با تسبیح خدای متعال شروع شده. حالا اینجا تعبیر سبحه رو داره، چنان که در سوره حدید هم به همین شکل شروع شده بود، یعنی اونجا هم تعبیر سبحه رو داشت. در بعضی از سوره ها با تعبیر یسبحو شروع میشه. حالا اگر شما همین سوره های قبل و بعد و اینها رو ببینید، بخشی از اینها جز مسبحات هست. مثلا سوره حشر رو که قبلا مورد تدبر قرار دادیم، سوره حشر هم با سبحه شروع شده. سوره بعد از سوره صف که سوره مبارک جمعه هست، با یسبحو شروع میشه. یا سوره تقابون که سوره تقابون رو هم ما قبلا مورد تدبر قرار دادیم، سوره 64 قرآن، اون هم با یسبحو شروع میشه. یکی هم سوره سبح اسم ربک الاعلی هست، سوره اعلی هست که با سبح شروع شده، و سوره اسراء هست که با سبحان شروع شده. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. سوره های مسبحات که با تسبیح خدای متعال شروع میشه، اگر ملاحظه بفرمایید، بعد از این سوره نکاتی مطرح میشه که در اون نکات در واقع از مردم و مخصوصا مؤمنان خواسته شده که یک کارهایی رو انجام بدن. بزرگان فرمودن که این تسبیح آغاز سوره یه نکته ای رو، حالا نکاتی رو حتما میخواد به ما بگه، ولی یکی از نکاتی که میخواد به ما متذکر بشه این هست که خدای متعال پاک و منزه هست، هیچ نیازی به بندگان خودش و کارهای بندگان خودش نداره. اگر خدای متعال از شما کاری رو میخواد که انجام بدید، برای رشد خودتون هست. و در این سوره هم بحث بحث جهاد هست. این صفی که اینجا مطرحه منظور صف جهاد هست، لذا مقام معظم رهبری فرمودن که اگر نام دیگری برای این سوره بخواهیم بگذاریم میشه سوره جهاد. چرا؟ چون این صف صف جهاد هست، صف نیروهای مسلح هست، صف بسیجیان و رزمندگان اسلام هست که دارن آماده میشن برای مبارزه با دشمن در میدان جهاد نظامی. البته یعنی بحثی که اینجا مطرحه بحث جهاد نظامی هست. در این سوره مؤمنان به دو گروه طبقه بندی شدن، مؤمنانی که متعهد هستند و مؤمنانی که متعهد نیستن به ایمان خودشون. مؤمن متعهد کسی هست که در برابر خدای متعال، در برابر انبیاء الهی و مخصوصا رسول خاتم صلوات الله و سلامه علیه، در برابر رهبران الهی، در برابر قرآن کریم، در برابر مؤمنان دیگر، اینها به تعهداتشون عمل میکنن، که یکی از این تعهدات تعهد به جهاد با مال و جان هست، تعهد به دفاع از اسلام هست، تعهد به دفاع از قرآن هست، تعهد به پیروی از رسول مکرم اسلام هست. وقتی ما میگیم که لا اله الا الله، وقتی که خدای متعال رو قبول داریم، یعنی متعهد میشویم به عبادت خدای متعال، و عبادت خدا ملازم هست با اطاعت از دستورات خدا، و اطاعت از دستورات خدا ملازم هست با معرفت به دستورات خدا. و همینطور وقتی که ما شهادتین میگیم و نبوت رسول مکرم اسلام و رسالت اون حضرت رو میپذیریم، یعنی ما از دستورات تو هم اطاعت میکنیم. اینایی که اطاعت میکنند، یعنی هم معرفت به دستورات خدا و رسول دارن و هم اطاعت میکنند از دستورات خدا و رسول، اینها میشن مؤمنان متعهد. اما اون کسانی که فقط در حرف مدعی ایمان هستند اما به تعهدات خودشون در قبال خدا و رسول عمل نمی کنن. به عنوان مثال وقتی که بحث جهاد با مال و به ویژه جهاد با جان مطرح میشه، اینها کنار میکشن، اینها تو صحنه نمیان، اینها در صف جهاد حضور پیدا نمی کنن، اینها میشن مؤمنان غیر متعهد. در این سوره شریفه اومده دو تا نمونه از امتهای پیشین رو هم خدای متعال مطرح کرده، که هم در امت حضرت موسی سلام الله علیه و هم در امت حضرت عیسی سلام الله علیه، اونجا هم همین اتفاق افتاد. یعنی کسانی رو داریم در میان امت حضرت موسی که متعهد به حرف خودشون نبودن، در زبان گفتن به حضرت موسی که ما از تو اطاعت خواهیم کرد، اما در عمل اطاعت نکردن. و نه تنها از حضرت موسی سلام الله علیه اطاعت نکردن، بلکه با آزار و اذیت اون حضرت پرداختند. و همینطور در میان قوم حضرت عیسی هم این گونه بودن، ولذا در میان مسلمان ها هم همین ماجرا تکرار میشه. و در این سوره خدای متعال میاد و تشویق میکنه مسلمان ها رو که شما از تاریخ درس بگیرید، چه تاریخ بنی اسرائیل و چه همین سرگذشت کوتاه مدت خودتون، و سعی کنید از اون کسانی نباشید که میان حرفشون با عملشون یه دوگانگی وجود داره. اگه چیزی میگید، حرفی میزنید، پای حرف خودتون محکم وایستید. لذا ما در این سوره با سه تا خطاب یا ایها الذین آمنو مواجه هستیم، یه خطاب در آیه دوم، یه خطاب در آیه دهم، یک خطاب در آیه چهاردهم که آیه پایانی این سوره و جنبندی سوره هست. در این سه تا خطاب خدای متعال دستوراتی به ما میده و راهنمایی هایی میکنه که ما گرفتار گسست بین نظر و عمل نشویم. و همینطور در این سوره قواعدی بیان شده که اطلاع از این قواعد به ما امید فراوانی میده و انگیزه فراوانی میده که آینده از آن اسلام هست و نصرت الهی متوجه انسان مؤمن هست و انسان مؤمن به هر حال کسی است که خدای متعال تلاش او را بی پاداش نمیگذارد. اما اگر ما از دستورات خدا سرپیچی کردیم، جزء مؤمنان غیر متعهد شدیم، اینجا مؤمن غیر متعهد در وهله اول گرفتار فسخ میشه، یعنی نافرمانی. و کسی که گرفتار فسخ شد، زمینه ورود او به ظلم فراهم میشه، میشه جزء ظالمان. فاسقان به مرور میشن جزء ظالمان، و ظالمان مشمول هدایت خدای متعال قرار نمیگیرند و اینها به مرور ممکنه که خدای نکرده اگه توبه نکنن و بر نگردن در ردیف کفار و مشرکان قرار بگیرن. حالا این توضیحات کلی بود، چارچوب کلی سوره مبارک صف بود. من آیات این سوره رو میخونم و ضمن ترجمه بعضی جاها توضیحاتی رو هم که لازم باشه، البته با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری در تفسیر سوره صف خدمتتون بیان خواهم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. به نام خدای بخشنده مهربان. خب رحمانیت خدا عام هست، شامل همه موجودات می شود، شامل همه انسان ها هم می شود، چه مؤمن باشند چه نباشند. اما رحیمیت خدای متعال ویژه مؤمنان هست. اگر کسانی از رحمانیت خدا استفاده کردند، که مثلا همین نزول قرآن کریم جزء خصائص رحمانی خدا هست، اگر از رحمانیت خدا استفاده کردیم، اون وقت مشمول رحیمیت خداوند هم می شویم که بهشت و رضوان الهی هست در زندگی اخروی و نصرت الهی هست در همین زندگی دنیوی. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. همه آنچه که در آسمان ها هستند و همه آنچه که در زمین هستند برای خدا تسبیح می کنند، خدا را به پاکی و مقدس بودن و منزه بودن ستودند. این البته مفصل تو اینجا بحث شده، ولی در سوره حشر هم مفصل تر آمده بود که اینکه خدای متعال فرموده است که همه آنچه در آسمان ها هستند و همه آنچه که در زمین هستند برای خدا تسبیح گو هستند، یعنی چی؟ نظر مقام معظم رهبری این هست که تفسیرهایی که اینجا بیان شده که خواستن بگن و توضیح بدن که این تسبیح چیست، اینها با یکی از آیات قرآن کریم که خدای متعال فرموده است که ولکن لا تفقهون تسبیحهم جور در نمیاد. یعنی خدای متعال فرموده است که همه موجودات عالم خدا را تسبیح میگویند ولی شما نمیدانید چگونه. پس بهترین تفسیر همینه که ما بگیم که واقعا ما نمیدونیم چگونه، اما همه موجودات عالم خدا را تسبیح میگویند. و این تفسیرهایی که شده بگیم که اینهای برداشتهایی هست که سعی میکنه به ما کمک بکنه که مثلا میتونه یه معانی به اصطلاح معانی تطبیقی یا مصداقی یا یه مثالهایی برای تقریب به ذهن این مطلب بگیم. مثلا این که همه عالم به سوی خدا روان است، این که اتقانی که در آفرینش موجودات هست، این ادغام دلالت میکنه بر اینکه خالق بی عیب و نقصی اینها را آفریده. وقتی شما کوچکترین موجودات خلقت رو میبینید و در پیرامون او اندکی تأمل میکنید، فکر میکنید، یه گل رو انسان میبینه، از زیبایی اون گل لذت میبره، از بویی که داره لذت میبره، آسمان ها رو انسان میبینه، ستاره ها رو میبینه، سیارات، این نظمی که بر عالم حاکم هست که یک ذره در این نظم اختلال پیش نمیاد و الی آخر. به هر حال یه تفاسیر دیگری هم برای این آیه گفته شده. و هو العزیز الحکیم، و البته شما مردم بدانید که خدا هم عزیز است هم حکیم است. عزیز است یعنی شکست ناپذیر است. قدرتی است که هیچ قدرتی بر او نمیتواند غلبه بکند و او را شکست بدهد. بنابراین اگر توی این سوره خدای متعال از شما میپرسه و شما رو مورد توبیخ و سرزنش قرار میده که چرا به حرفاتون عمل نمی کنید، این به خاطر نیاز خدا به شما نیست، چون خدا بی نیاز مطلق است. خدا پاک و منزه است از هر گونه نقصی و از هر گونه کاستی. خدا عزیزه، خدا غالب لایغلب هست، خدا حکیمه یعنی صانع مطغن هست، هر کاری رو که انجام میده به بهترین وجه انجام میده. پس با این حساب حالا این دستورات رو بخوانید، یعنی با این توجه که خدا پاک و منزه است، بی نیاز مطلق است، قادر مطلق است و هیچ کم و کاستی در او وجود نداره و این ما هستیم که به او نیاز داریم، حالا با این توجه شما دستورات خدا رو بخوانید. اولین خطاب به مؤمنان: یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. خوب دقت بفرمایید، خطاب به مؤمنان هست، نه کافران، نه مشرکان. خطاب خدای متعال اینجا مستقیم به مؤمنان هست. ما در قرآن کریم 89 بار این خطاب رو داریم، یعنی 89 بار داریم که خدای متعال مستقیم با اعضای جامعه اسلامی صحبت کرده، با مؤمنین صحبت کرده، چه زن چه مرد. یا ایها الذین آمنو که رجحان هم داره که وقتی ما این خطاب رو میشنویم اگر شنونده هستیم بگیم لبیک، یعنی خدایا بله، اللهم لبیک، پروردگارا بله، شنیدیم فرمایش تو رو، میخوایم گوش بدیم، بفرمایید خدایا. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، ای زنان و مردان مؤمن، لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگویید آن چرا که نمی کنید. یعنی چقدر حرفهایی میزنید که عمل نمی کنید به این حرفها. چرا مؤمن باید یه حرفی بزنه که بهش عمل نکنه؟ یعنی از شأن انسان مؤمن به دوره که یه چیزی بگه، یه ادعایی بکنه، عمل نکنه. بگه من اهل ایثارم، ایثارگر نباشه. بگه من این کار رو انجام میدم، بعد اون کار رو انجام نده. حالا در زمانه ما و داریم به انتخابات هم نزدیک میشیم، این آیه مخاطبش مسئولین هم هستن در یک جامعه اسلامی. یعنی اگر ما در تبلیغات انتخاباتی میبینیم وعده‌ای میدیم، یا اگر مثلا مجلس شورای اسلامی یه قانونی تصویب میکنه، برنامه یک ساله تصویب میکنه، برنامه پنج ساله تصویب میکنه و امثال اینها، سیاست‌های کلی که در کشور ابلاغ میشه، یعنی وعده‌هایی هم که مسئولین میدن، مخاطب همین دستور هست. اگه وعده‌ای میدید باید عمل بکنید. چرا میگویید چیزی را که عمل نمیکنید، چیزی را که انجام نمیدهید؟ البته فرق داره که یه کسی یه چیزی رو بگه بعد تلاش بکنه که عمل کنه ولی نتونه، یعنی مشکلاتی پیش بیاد که در ید اختیار او نباشه. اما اون کسی که از اول میدونه که یه کاری رو نمی کنه ولی قولش رو میده، این مشمول آیه بعدی میشه که میفرماید کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اگه حرفی بگویید، مدعی انجام یه کاری بشید، بگید ما این کار رو میکنیم و بعد اون کار رو انجام ندید، اینجا بغض شدید خدا و خشم شدید خدا متوجه شما میشود اگر بگویید آنچه را که نمی کنید. کبر مقتن، مقتن یعنی خشم شدید، یعنی بغض شدید به تعبیر مقام معظم رهبری. یه وقت کسی چیزی نمیگه، مدعی نیست، خب این میخواد بگه یعنی خشم کمتری متوجهش میشه. اما یه وقت یه کسی میاد میگه من اهل جهادم، اگه دشمن چپ نگاه کنه به سرزمین اسلامی من چنین و چنان میکنم، بعد هم که دشمن حمله میکنه این عقب نشینی میکنه، یه گوشه فرار میکنه، اصلا در مقابل دشمن ظاهر نمیشه. حالا اینجا با توجه به آیه چهارم معلوم میشه که مصداق این مؤمنان، مؤمنانی هم که گفته بودن ما برای جهاد اعلام آمادگی میکنیم، اما وقتی که دشمن آمد اینها نیامدن برای جهاد با دشمن. کبر مقتن، بزرگ خشمیست و خدا بغض شدید داره، بزرگ خشمیست عند الله در نزد خدا، ان تقولوا ما لا تفعلون، که بگید شما اون چرا که انجام نمیدید. خب از آیه بعدی عرض کردم متوجه میشیم که اینجا مقصود جهاده، کسانی که گفته بودن ما جهاد هم میکنیم ولی بعدن برای جهاد حاضر نشدند. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ای مردم، قانون خدا اینه، اراده خدا اینه که خدا به طور قطع دوست می‌دارد اون کسانی را که در راه او در صفوف منظم قتال می‌کنند، می‌جنگند، مبارزه می‌کنند. که انهم بنیان و مرصوص، به گونه اینها در صفوف منظم با دشمن مقابله می‌کنند و اهل فرار از جبهه نیستند، که گویا آنان بنای سربی هستند. مرصوص، بنیان مرصوص، در قدیم اینطور بوده دیگه که یک ساختمانی رو اگه میخواستن که دچار مشکل نشه پریزیشو از سرب الحمدلله پریزیشو با سرب انجام میدادن. وقتی پی ساختمان سرب میریختن یعنی این که این دیگه خیلی محکمه، این رو نمیشه از بین برد. یه اینها به گونه‌ای در صفوف به هم پیوسته و فشرده منظم شدن، تابع فرماندهی هم در مقابل دشمن سفارایی کردن و قتال میکنن، که گویا که اینها ساختمانهایی از سرب هستن، اینجور محکم هستن. خدا یک چنین کسانی رو دوست داره. میخواید خدا شما رو دوست داشته باشه، اهل جهاد باشید، اهل صرف علم نباشید، بلکه اهل علم و عمل باشید. مستحضرید که حکمای ما هم از قدیم الایام تقسیماتی داشتن دیگه، میگفتن که علم به اضافه عمل باعث سعادت میشه، علم به حقیقت و فضیلت و شریعت و عمل به حقایق و فضائل و امور شرعی، این باعث سعادت میشه. اما اگه کسی علم داشته باشه عمل نکنه این فاسقه، اگه کسی علم نداره مدعی عمله این ضاله، گمراهه، اگه کسی نه علم داره نه مدعی عمل هست اون که جاهل دیگه. خب حالا اینجا دو تا به اصطلاح نمونه تاریخی ذکر میکنه خدای متعال. یک نمونه پیروان حضرت موسی سلام الله علیه هست، یک نمونه هم نمونه پیروان حضرت عیسی سلام الله علیه هست، که اینها هم دچار یه همچین مشکلی بودند و الان هم باز اینها در برابر نبی مکرم اسلام دچار یه همچین مشکلی هستند. بعضی مسلمان ها هم که این مشکل رو دارند. و اذ قال موسی لقومه یا قوم لما تؤذوننی و قد تعلمون انی رسول الله الیکم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم و الله لا یهدی القوم الفاسقین. و اذ هر کجا در قرآن میاد و ذکرو هست دیگه، اگر خطاب به مؤمنان باشه میشه وذکرو، وذکرو اذ قال، یعنی ای مسلمان ها این داستان رو، این ماجرا رو بیاد داشته باشید، این چیزی رو که براتون میگم اینو فراموش نکنید، مبتلا به شما هم ممکنه که باشه. اما اگر مخاطب پیامبر باشه میشه وذکر، ای پیامبر تو این مطلب رو به خاطر داشته باش، برای مسلمان ها هم البته بگو. پس اینجا وذکرو رو در تقدیر میگیریم، ای مؤمنان بیاد بیاورید، به خاطر داشته باشید، فراموشتون نشه اون وقتی که جناب موسی به قومش گفت ای قوم من، این یا قومه یا قومی بوده، ای عزیزان من، ای مردم من، ای مردم شریف، یا قومه، ای عزیزان من، خیلی مهربانانه هست، لما توزوننی، چرا من اذیت میکنید، فقط تعلمون انی رسول الله الیکم، در حالی که میدانید که من فرستاده خدا به سوی شما هستم. اما خب هر چقدرم با زبان مهربانی با اونها سخن گفت برای خیلی هاشون فایده ای نداشت. حالا اینجا مقام معظم رهبری به آیاتی از سوره مبارکه مائده اشاره فرمودن که اونجا وقتی که جناب موسی سلام الله علیه به اینها گفت که برای جهاد آماده بشید که ما این حاکم جباری رو که در این شهر وجود داره خدای متعال فرموده اون رو ساقط کنید و خودتون قدرت اونجا رو و حکومت اونجا رو به دست بگیرید، اینها گفتن که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو و رب تو برید بجنگید، هر وقت که محیط امن شد بگید که ما هم بیاییم، ما اینجا میشینیم تا زمانی که این جبار از حکومت ساقط بشه. خدای متعال میفرماید این انحرافه و اگر کسی در مسیر منحرف وارد شد، منحرف شد، این انحرافش ادامه پیدا میکنه. خدای متعال کسی که خودش راه انحراف رو انتخاب کرده باشه، خدا هم در همون جهت کمکش میکنه. فلما زاغو، وقتی که اونها چپه شدن، منحرف شدن از صراط مستقیم، از اغلق الله قلوبهم، خدا هم دلهای اونها رو منحرف ساخت و اینا دیگه فاسق شدن. والله لا یهدی القوم الفاسقین. وقتی کسی فاسق میشه یعنی چی؟ فاسق یعنی کسی که دستورات خدا و رسول خدا رو و رهبری الهی رو انجام نمیده. فاسق یعنی کسی که قانون شکنی میکند. فاسق معناش اینه، کسی که از زیر چتر قانون خارج میشه، این میشه فاسق. وقتی که کسی فاسق شد تو مسیر نیست دیگه، خب خدا نیومده که ما رو مجبور بکنه به کاری، خدای متعال توسط انبیاء الهی وحی برای ما فرستاده، راه خوب و بد رو به ما نشون داده و میخواد که ما خودمون انتخاب کنیم راه درست رو بریم. البته اگر ما آمدیم به پیامبر خدا ایمان آوردیم و به خدا ایمان آوردیم، خدا از ما تعهد میخواد. حالا اگر ایمان زبانی بیاریم، عمل به تعهدمون نکنیم، این باعث بغض شدید خدا نسبت به ما میشه، باعث خشم شدید خدا نسبت به ما میشه. والله لا یهدی القوم الفاسقین. اینها فاسق شدن، از خدای متعال نافرمانی کردن، از زیر قانون خدا بیرون رفتن و کسی که خودش فسق رو و خروج از قانون رو انتخاب میکنه دیگه خدا او رو هدایت نمیکنه، چون بنای خدا بر اجبار نیست. خب مرتبه بعد از فسق ظلمه. این که سوال فرمودید که فرق فاسق و ظالم چیه، مرتبه بعد از فسق میشه ظلم، یعنی کسی که از فرمان خدا اطاعت نمی کند بعد وارد ظلم میشود، اول فاسق میشه بعد ظالم، که حالا ظالم به خودش ظلم میکنه، به دیگران ظلم میکنه، به محیط زیست ظلم میکنه و الی آخر. همین آیه‌ای هم که فرمودید الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويخطئون ما امر الله به ان يوصل. این و آیات بسیار دیگری در همین زمینه هست. حالا در ادامه همین سوره هم در آیه هفتم بحث ظالمین مطرح شده، یعنی به آخر آیه پنجم هست، والله لا یهد القوم الفاسقین. آخر آیه هفتم اگه ملاحظه بفرمایید داره که والله لا یهد القوم الظالمین، یعنی کسی که مرتکب فسق میشه، مرتکب نافرمانی میشه، در مرحله بعدی مرتکب ظلم میشه و مشابه فاسق هدایت خدا شامل ظالمین هم نمیشود. خب در آیه ششم به بحث حضرت عیسی سلام الله علیه اشاره شده و قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. فلما جاءهم البینات قالوا هذا سحر مبین. خب همین بنی اسرائیلی که در اطاعت از حضرت موسی سلام الله علیه دچار کجروی شدن، همینها در اطاعت از حضرت عیسی سلام الله علیه هم بعضی هاشون دچار کجروی شدن و فرمایشات حضرت عیسی و پیامبری اون حضرت رو هم قبول نکردن و همونها الان پیامبری رسول خاتم رو هم قبول نمی کنن. و اذ قال یعنی و اذکرو ای مؤمنان به خاطر داشته باشید اون وقتی را که عیسی پسر مریم گفت ای بنی اسرائیل من فرستاده خدا به سوی شما هستم مصدقا لما بین یدی من التورات. ببینید توراتی که در اختیار شما هست اون تصدیق کرده آمدن مرا، از قبل به شما بشارت داده شده که من می آیم، پس من مصدق هستم، یعنی تایید کننده هستم، تصدیق کننده هستم اون چیزی رو که در اختیار شما هست از تورات. یعنی شما با خوندن تورات متوجه شدید که من میام، خب پس من دارم مطلبی رو که در تورات شما آمده تصدیق میکنم. و مبشرم به رسول یعتی من بعدی و همینطور من مژده دهنده هستم به شما، به پیامبری که پس از من خواهد آمد و نامش احمد است. خب نام احمد اشاره به نام حضرت محمد خطبی مرتبت صلوات الله و سلام علیه است. خب بنابراین بنی اسرائیل عصر پیغمبر، چه اونایی که یهودی بودن چه اینایی که مسیحی بودن، که حالا دیگه مسیحیت از بنی اسرائیل فراتر رفت و اقوام دیگه هم مسیحیت رو قبول کردن، خب پس چه مسیحیان چه یهودیان، اینها بعد نبوت رسول مکرم اسلام رو میپذیرفتن. اما متاسفانه اینطور نشد. فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. این بخش دو جور معنا شده. من نظر مقام معظم رهبری رو میگم، بعد اون معنای دیگر رو هم که دیگر مفسران فرمودن عرض میکنم. مقام معظم رهبری میفرماید که با این بشارتی که حضرت عیسی سلام الله علیه داده بود، بنابراین مسیحیت زمان پیامبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه بعد ایمان می آوردن به حضرت محمد صلی الله علیه و آله، اما ایمان نیاوردن و به معجزات پیغمبر هم گفتن که اینها سحره. فلما جاءهم البینات، یعنی وقتی که پیامبر اسلام برای این مردم معجزات را آورد، دلیل های روشن را آورد، قالوا هذا سحر مبین، گفتن که این جادوی آشکار هست. حضرت آقا اینطوری معنا کردن و بعد آیه بعد هم در ادامه همین ترجمه شده، ولی بعد از مفسران هم اینجوری معنا کردن، گفتن که فلما جاءهم بالبینات، یعنی وقتی که عیسی سلام الله علیه معجزات آشکاری برای بنی اسرائیل آورد، مثلا مرده زنده کرد، بیمار شفا داد و امثال اینها، قالو هازا سحر و مبین. اینها به جای اینکه ایمان بیارن به حضرت عیسی سلام الله علیه و سخنان اون حضرت، از جمله بحث بشارت به نبی مکرم اسلام، بهش گفتن که اینا خیلی روشنه که سحره، اینا سحر آشکار هست، اینا جادوهای آشکار هست و زیر بار تعالیم حضرت عیسی سلام الله علیه نرفتن. و من اظلم ممن افترى على الله الكذب و هو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. و کیست ستمکارتر از کسی که مطالب دروغ را بر خدا می‌بندد؟ و هو يدعى الى الاسلام، در حالی که او دعوت می‌شود به سوی اسلام. خب این آیه قرینه میشه که ترجمه مقام معظم رهبری از اون فراز قبلی به نظر دقیق تره. چرا؟ چون اینجا بحث اسلام مطرح شد. پس اون فلما جاءهم بالبینات، یعنی وقتی که رسول خاتم اینها رو دعوت میکنه، اونم با معجزات آشکار به سوی اسلام، اینها میگن که اینا سحره. حالا اینجا میگه که از این آدم ها ستمکارتر دیگه کسی پیدا نمیشه. اظلم یعنی ستمکارتر، در واقع اقدامات فرهنگی و جنگ نرم علیه اسلام، اینها ظالمترین ها، این افراد جز ظالمترین ها هستن. این ستم ها بدترین ستم ها هست، بدترین ستم ها ستم های فرهنگیه، ستم هایی که آدم ها رو از دین دور بکنه. بدترین ستم ها دروغ بستن بر خدا هست، که یه چیزی رو که خدا نگفته ما به خدا نسبت بدیم، و یه چیزی رو که خدا گفته ما تکذیبش بکنیم، بگیم نه اینا سحره، اینا جادوه. کی ستم کارتر از کسی که به خدا دروغ میبندد، در حالی که او به سوی خدا دعوت میشود، او به سوی اسلام دعوت میشود. خب یه همچین آدمی که خودش راه ظلم را انتخاب میکنه، یعنی هدایت نمیخواد. والله لا یهدی القوم الظالمین. خب خدا چون به هر کسی در همون جهتی که میخواد کمک میکنه دیگه. کلن نمد دو هاولای و هاولا، کسی میخواد بد باشه در اون جهت از نعمتهای خدا استفاده میکنه، کسی میخواد خوب باشه در این جهت از نعمتهای خدا استفاده میکنه، خدا هدایت نمی کند قوم ستمکار را. خب دوباره پرسیدن که یه بار دیگه مثلا معنای فسق رو بگید. عرض کردم فسق یعنی کسی که خلاف قانون خدا عمل می کند، قانون خدا را نمی پذیرد، نقض می کند، که این زمینه میشه که بشه جزء ظالمان، که الان تو آیه هفتم این مطلب مورد تاکید قرار گرفت. پس اول بنی اسرائیل وارد فسق شدن، پیغمبرشون رو اذیت کردن، اذیت کردن هم یعنی حرفاشو گوش ندادن، خلاف دستوراتش عمل کردن. او گفت که بیایید جهاد، اینا گفتن نه تو برو جهاد، ما اینجا میشینیم، و این باعث شد که سر از ظلم در بیارن. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. اینها میخوان که نور خدا را با دهانهای خودشان خاموش بکنند. کیا؟ همینایی که به خدا دروغ میبندن، همینایی که معجزات رسولان الهی رو میگن سحره، یعنی با یه سری تبلیغات، با یه سری جنگ نرم، با یه سری برنامه‌های فرهنگی، اینها میخوان که نور خدا رو خاموش بکنند. زهی خیال باطل. و الله متم نوره، خدا نور خودش را کامل و تمام میکند، ولو کره الکافرون، ولو انسانهای کافر، کسانی که حقایق را میپوشانند، اینا خوششون نیاد. در مقام تمثیل اینجا آقا مثالی فرمودن که نور خدا رو با دهن خاموش میکنن. اینی چی فرمودن؟ ببینید خورشید مثلا طلوع میکنه، یه کسی بخواد با یه فوت جلوی نور خورشید رو بگیره، خب معلومه که نمیشه. الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمین هست. حالا یه کسی بخواد نور خدا رو خاموش بکنه، اونم با یه فوت مثلا، خب خب معلومه که موفق نمیشه. پس دشمنان خدا، دشمنان انبیا، دشمنان حق و حقیقت، عملشون مثل کسی میمونه که بخوان با یه فوت مثلا نور خورشید رو خاموش کنن. یه چنین چیزی ممکن نیست. پس اینها هم نمیتوانن نور خدا را خاموش بکنن. خدا ارادش اینه که نور خودش رو کامل بکنه. حالا این جز قوانینه که من در پایان جلسه قوانین رو که در این سوره حضرت آقا فرمودن هست خدمتتون بیان خواهم کرد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خدا همون خدایی است که فرستاده است پیامبرش را، رسولش را، با هدایت و دین حق. چرا؟ لیظهره علی الدین کله، تا این دین را، این دین حق را بر همه مکاتب دیگر مسلط بکند. لیظهره یعنی تا اظهارش بکند، یعنی تا مسلط بکند دین اسلام را، دین حق را، علی الدین کله، بر هر چه مکتب و دین هست. ولو کره المشرکون، ولو مشرکان خوششون نیاد. خب این دوتا آیه چی میخواد بگه؟ ببینید تمام این آیات داره انسان مؤمن رو تربیت میکنه که دست از جهاد بر ندار، دست از عمل بر ندار. حالا که اسلام آوردی، حالا که خدا رو قبول کردی، پیامبر رو قبول کردی، در عمل هم جدی باش. تاریخ و پایان تاریخ و غلبه در پایان تاریخ از آن دین حق هست. پس امیدوار باش. ببینید کسی که امید داره به پیروزی، کسی که امید داره به نصرت الهی، کسی که امید داره به غلبه انبیاء الهی بر دشمنانش، این دیگه مایوس نمیشه، این دیگه کوتاهی نمیکنه، این خیلی با شوق و اشتیاق و جدیت میاد پای کار. تا اینجا یا ایها الذین آمنوی اول بود، حالا یا ایها الذین آمنوی دوم. خدا متعال راهنمایی میکنه. خدایا چش، ما میخواییم جز کسانی نباشیم که غیر متعهد هستن، نمیخواییم جز کسانی باشیم که یه حرفی بزنیم و عمل نکنیم. خدا چیکار کنیم؟ راهنمایی بفرمایید. خدا نمیخواییم جز ظالمین و فاسقین باشیم. خدا چیکار کنیم؟ به ما کمک بکن، ما رو راهنمایی بکن. پیشنهاد شما خدا چیه؟ ما چیکار باید بکنیم؟ اینجا در یا ایها الذین آمنوی دوم خدای متعال راهنمایی میکنه، راه رو نشون میده. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم هلا تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، آیا مایلید شما رو راهنمایی بکنم به یه تجارتی که شما رو از عذاب دردناک نجات بدهد؟ میخواید شما رو راهنمایی کنم که گرفتار ظلم نشید، گرفتار فسق نشید، گرفتار خشم و غضب و بغض شدید خدا نشید؟ یه تجارتی که پرسود باشه، شما رو از عذاب دردناک جهنم نجات بده. بله خدایا چیکار کنیم؟ یک، تؤمنون بالله و رسوله. دو، و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اولا ایمان بیارید به خدا و رسول خدا. خب اینجا ممکنه کسی به ذهنش برسه که خب خدایا تو خودت الان گفتی یا ایها الذین آمنو، یعنی ما مؤمن هستیم دیگه، ما ایمان آوردیم، چطور دوباره به ما میگی که تؤمنون بالله و رسوله، ایمان بیارید به خدا و رسولش؟ فرمودن ممکنه یکی از دوتا معنا رو داشته باشه. یه معنا این که یعنی ایمانتون رو کامل تر کنید. شما شهادتین گفتید، نمازی میخونید، روزه میگیرید، خب بله مرحله اول ایمان رو دارید. مثل اون آیهی که در سوره مبارک نساء آمده که یا ایها الذین آمنو آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید ایمان بیاورید، یعنی ایمانتون رو کامل تر کنید، ارتقا ببخشید. یه معنا. معنای دومی که فرمودن با توجه به سیاق بخش اول این سوره هست، در اون آیه دو منظور چی بود؟ فرمود یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، چون اونجا هم خطاب به مؤمنان بود دیگه. فرمود ای مؤمنان چرا یه چیزی میگید که عمل نمی کنید؟ گفتیم اونجا بحث جهاده، یعنی ایمان آوردید، یعنی نماز میخونید، روزه میگیرید، این کارا رو انجام میدید، ولی جهاد چرا نمی کنید؟ شما قرار بود مؤمن کامل باشید، شما گفتید ما جهادم میکنیم، با پیغمبرم بیعت کردید بر جا، خب چرا جهاد نمی کنید؟ پس اینجا تؤمنون بالله و رسوله یعنی ایمان بیارید به خدا و رسولش، یعنی وقتی که حالا خدا و رسول به شما گفتن جهاد بکنید بگید چشم، ایمان بیارید یعنی این، یعنی دستور جهاد رو هم بهش ایمان بیارید و عمل بکنید. بخش دوم این آیه این رو تأکید میکنه و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، و جهاد کنید در راه خدا با مالهایتان و جانهایتان، این تجارت شما رو از عذاب دردناک نجات میده. اما اگر گفتیم تؤمنون بالله و رسوله یعنی ایمانتون رو کامل کنید، دیگه با دومی میشن دو مورد، یعنی مورد اول اینه که ایمانتون به خدا و رسول رو تقویت کنید، اگه ایمانتون به خدا و رسول رو تقویت کردید نتیجهش این میشه که شما در راه خدا با مال و جانتون، با اموالتون و انفستون جهاد خواهید کرد. که حالا این اموال و انفس هم که جمع آمده، خب یعنی جامعیتو میخواد برسونه دیگه. ذالکم خیر لکم این کنتم تعلمون، این کاری که من میگم براتون خوبه، البته اگه شما بدانید. کنایه از این که بعضی از آدم ها بازم قبول نمی کنن. چسبیدن به دنیا، میگن ما نقد و به نسیه نمیدیم. شنیدید دیگه لابد شما هم ظرفای عده میزنن، نه ما نقد و به نسیه نمیدیم. حالا کی رفته مثلا بهشت و جهنم و دیده باشه، اومده باشه برای ما گفته باشه، نه ما همین دو روز دنیامون میخواییم که رو به راه باشه و حالا اون بهشت و جهنمش رو ما خبر نداریم. بعد میفرماید که برکات دیگه ای هم داره برای شما این تجارتی که گفتم، یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. شما اگه به خدا و رسول ایمان بیارید، اگه در راه خدا با اموال و انفستون جهاد بکنید، یه برکاتی هم برای شما داره. حالا من اینجا البته اجازه بدینم اشاره بکنم، وقت داریم که بعضی هم انفس رو به اصطلاح فرزندان و اینها هم زدن، یعنی نه فقط از جان خودتون مایه میذارید، بلکه مانع فرزندانتون هم نمیشید، فرزندانتون رو هم به جبهه و جهاد میفرستید. یغفر لکم ذنوبکم، اگه این کارا رو بکنید خدا گناهان شما رو میبخشه. خیلی خیلی عالیه. این که میگن شهید اولین قطره خونش که بر زمین میریزد، خدا متعال همه گناهانش رو میبخشه، همینا یغفر لکم ذنوبکم. حالا اینجا میگم که شما آمدید به خدا و رسولش ایمان آوردید و در راه خدا با اموال و انفستون جهاد کردید، خدا یغفر لکم ذنوبکم، خدا گناهان شما رو میبخشه. خب اینجا البته یه سوالی میشه که گاهی میگن حق الله رو خدا میبخشه، حق الناس چی میشه؟ تو روایاتی داره که اونها رو هم خدای متعال خودش بر عهده میگیره. مثل اینکه شما یه جایی خریدی میکنید، بعد دوست شما به جای شما حساب میکنه، میگه این حساب ایشون با من، اینطوری. اونم روز قیامت اگر این حق الناسی به گردنش باشه و اون افراد جلوشو بگیرن، خدای متعال میفرماید این با من، این شهید شد، فرصت نکرد که مثلا قرض خودش رو بده، من الان قرضش رو میدم، من بدهیشو تسویه حساب میکنم. و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار. کاری دیگه ای که خدا میکنه غیر از بخشش گناهانتون اینه که شما میشید آدم پاک، شما رو وارد بهشت هایی میکنه که نهرهای آب از زیر درختان آن بهشت ها جاری است، یعنی بهشت ها و باغ های باصفا. و مساکن طیبتن فی جنات عدن. خدای متعال کار سومی که برای شما میکنه اینه که خانه های دلپذیر و پاک و خیلی از همه نظر مطبوع طبعتون در بهشت عدن به شما میده. خب جنات عدن اون بهشت به اصطلاح دارای مرتبه بالاتری از اون جنات تجری من تحت الانهار هست. ذالک الفوز العظیم. ببینید این رستگاری بزرگه. این دنیا چیه شما بهش چسبیدید؟ به فکر فوز عظیم باشید. ببینید کل دنیا رو خدای متعال میفرماید متاع قلیله. کل دنیا رو میگه متاع قلیله، اما اینجا میگه که این فوز عظیمه. خب خدای دنیای ما چی؟ میفرماید دنیاتونم بهتون میدم و اخرى تحبونها، یه نعمت دیگه هم بهتون میدم که شما اونو خیلی دوست دارید ها، و اخرى تحبونها، یه لطف دیگه هم شامل حال شما میشه که البته شما دوست میدارید آن را. اون دوست داشتن چیه؟ همین پیروزی های دنیاوی که خود آیه میگه، میگه نصر من الله، نصرتی از جانب خدا متوجه شما میشه و فتح قریب و یه پیروزی نزدی که حالا روی بحث مثلا تطبیقهای مختلفی شده دیگه. شما اگه این کارهایی رو که گفتم بکنید، نصرت و فتح هم متوجه شما می شود. نصرت یاری خدا هست به شکل مطلق، فتح اینه که سرزمین دشمن هم در اختیار شما بیفته. شما با همین اطاعتی که از رسول خدا خواهید کرد به نصر و فتح هم می رسید. خب مسلمان ها تونستن مکه رو هم فتح بکنن، طائف رو هم فتح بکنن، یمن رو هم فتح بکنن و همینطور اسلام گسترش و گسترش و گسترش پیدا کرد. و بشر المؤمنین، ای پیامبر مؤمنان رو مژده بده که اگر واقعا اهل ایمان باشن و اهل عمل مطابق ایمان خودشون باشن، دنیا و آخرت رو خواهند داشت. نمونش همین انقلاب اسلامی که حضرت امام رحمت الله علیه با اقتداء به رسول مکرم اسلام این انقلاب رو انجام داد، مردم مؤمن و انقلابی هم از امام تبعیت کردند، طاغوت رو سرنگون کردند، امریکایی ها رو از ایران اخراج کردند و با رهبری های مقام معظم رهبری ما میبینیم که امروز جایگاه رفیعی جریان مقاومت نه تنها در ایران بلکه در سطح منطقه پیدا کرده. یعنی امروز بست ولایت در کل منطقه هست که نصیب مؤمنین شده و حرکتی مثل حرکت فلسطینیان در غزه رقم زده شده که یک گروه کوچک و با امکانات فوق‌العاده اندک در برابر یک رژیمی وایستادن که اون هم تنها نیست بلکه با صراحت و با آشکاری آمریکا و انگلیس و فرانسه و کانادا و آلمان و ایتالیا و همه این قدرت ها پشت سرشن و دارن بهش کمک رسانی میکنند. خب آخرین یا ایها الذین آمنو و جنبندی سوره در این آیه، یا ایها الذین آمنو کونو انصار الله، ای کسانی که ایمان آورده اید یاوران خدا باشید، یاوران خدا باشید. دستورات پیامبر رو و رهبران الهی رو گوش بدید، دستتون رو از دست رهبر الهی جدا نکنید. کونو انصار الله، فکر نکنید که ایمان یه چیزیه که من تنهایی تو خونم میشینم عبادت میکنم پس مؤمن هستم. خب پس جامعه اسلامی چی شد؟ پس دولت اسلامی چی شد؟ پس رهبری چی شد؟ نه، کونو انصار الله، خدا رو یاری کنید. یاری خدا به چیه؟ یاری خدا به اطاعت از پیغمبره، یاری خدا به اطاعت از ائمه علیهم السلام هست، یاری خدا به اطاعت از ولی فقیه جامع الشرایط در عصر غیبته، یاری خدا به یاری دین خداست. کما قال، حالا یه مثال هم میزنه، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله، چنان که عیسی پسر مریم به حواریین گفت کیست که من انصاری الالله، کیست که یاری کند مرا به سوی خدا در راه خدا، کیه که منو یاری کنه؟ قال الحواریون، حواریون گفتن نحن انصار الله، ما یاوران خدا هستیم. یاور خدا هستیم یعنی چی؟ یعنی از دستورات توی عیسی به عنوان پیامبر خدا اطاعت میکنیم. فآمنت طائفه من بنی اسرائیل و کفرت طائفه. میدونید بنی اسرائیل چند گروه شدن در قبال این ندای جناب عیسی سلام الله علیه؟ دو گروه شدن. یه عده به جناب عیسی گفتن چشم. فآمنت طائفه من بنی اسرائیل، ایمان آوردن گروهی از بنی اسرائیل، یعنی همین حواریه، گفتن چشم، ما در خدمت تو هستیم، ما تو رو کمک میکنیم، ما از تو اطاعت میکنیم، ما خدا رو و دین خدا رو و پیامبر خدا رو یاری میکنیم. اما یه گروه هم کافر شدن و کفرت طائفه، دسته دوم آدم های غیر متعهد بودن، کافر شدن، نپذیرفتن. فیدنا الذین آمنوا علی عدوهم، خدای متعال میفرماید که ما تایید کردیم، نصرت دادیم، تقویت کردیم اون گروهی رو که ایمان آورده بودن، علی عدوهم، بر دشمنانشون. اینجا خدای متعال یه قانونی رو فرموده. فاصبحوا ظاهرین، خب این مؤمنینی که ما کمکشون کردیم در برابر دشمنانشون پیروز شدن. خب چند تا قانون و قاعده در این سوره بیان شده که توجه به این قوانین و قواعد باعث میشه که در به اصطلاح شرایط مختلف ما هم از این قوانین و قواعد در واقع استفاده بکنیم و بهره‌مند باشیم و امیدوار باشیم. یک قانون همین بود که فرمود ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. اگه شما اهل عمل بشید و در راه خدا مبارزه کنید در صفوف منظم و فشرده، یعنی حرکت جمعی و گروهی، نشون میده که دین گاهی نیازمند اقدامات جمعیه، یعنی ما متحد باید بشیم با هم در ذل و ذیل رهبری الهی کارهایی رو انجام بدیم. یه قاعده دیگه همین بود که فرمود فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، وقتی که اینها منحرف شدن، خب خدا هم قلبهاشون رو منحرف کرد. یعنی اگه کسی چپ شد، مسیر نادرست رو انتخاب کرد، خب در همون مسیر ادامه حیات خواهد داد، حرکتش در همون مسیر ادامه پیدا خواهد کرد. البته این گمراهی اول کم خواهد بود، اول خیلی کمه، ممکنه خیلی به چشم نیاد، اما در ادامه همطور بیشتر و بیشتر میشه. یعنی همیشه زاویه انحراف از همون اول خیلی زیاد نیست، اوایل ممکنه که خیلی کم باشه، بعد زیاد بشه. اول یه نفاق کمه، خود نفاق رو هم قبلن که بحث کردیم اونجا هم آقا فرمودن اول مثلا خیلی نفاقش زیاد نیست، اول کمه، بعد به مرور همطوری داره زیاد میشه. مثل ایمان، کم که کسی شهادتین میگه جز مسلمان ها به حساب میاد، بعد حالا میتونه مراتب ایمان خودش رو تقویت بکنه و مومنتر بشه. به اصطلاح در مورد ایمان، ازدیاد ایمان معنا داره، در مورد کفر و فسق و نفاق هم ازدیاد کفر و فسق و نفاق معنا داره، که میگیم که الان عرض کردیم مثلا اینجا فرمود اول فاسقن بعد ظالم میشن، یا در واقع خود ظلم درجات داره، خود فسق میتونه درجات داشته باشه. رضا فرمود والله لا یهد القوم الفاسقین والله لا یهد القوم الظالمین، مگر اینکه اینها توبه بکنن. یه قاعده دیگه که فرمود این بود که دشمن پیوسته در جنگ با نور الهی هست، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. اما یه قانون هم اینه که والله متم نوره، شما مردم بدانید که خدا نور خودش را تمام و کمال به سرانجام میرسونه. یه قاعده دیگه که فرمود و یه سنت دیگر الهی این بود که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، یعنی بحث حاکمیت کامل دین الهی بر کل جهان به عنوان فلسفه رسالت. و یه قانون و سنت دیگری هم که فرمود همین پایان سوره بود که فرمود فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم، اون گروه مؤمن رو ما بر دشمنانشون پیروز کردیم. خب سوره صف از سوره های راهبردی قرآن کریم هست، فوق‌العاده سوره مهمی هست. یک تطبیقی هم حضرت آقا دادن که اون جایی که خدا داره تعریف تمجید میکنه، یعنی میگه ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص، به لحاظ تاریخی این اشاره داره طبق برخی از روایات به جنگ بدر که مسلمان ها در جنگ بدر، یعنی اولین جنگ مسلمان ها، اولین غزوه مسلمان ها با مشرکین، اونجا واقعا از خودشون شجاعت و ایمان بالایی رو نشون دادن. اما این آیه دو که فرمود لما تقولون ما لا تفعلون، اشاره داره به جنگ احد که در جنگ احد خب مسلمان ها متاسفانه کارنامه خوبی از خودشون به نمایش نگذاشتن. اون 50 نفری رو که حضرت بر بالای اون کوه یا تپه به هر حال قرار داده بود و فرموده بود شما از این تنگه حفاظت بکنید، اینجا رو ترک نکنید، خب اونها طبق اونچه که در سوره آل عمران آمده اونجا میگه که فشلتم، سست شدید، عدتون حوث دنیا پیدا کردید، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، شما دو گروه شدید، یه عده دنیاگرا شدید یه عده آخرتگرا، پس فشلتم. بعد از فشلتم میگه تنازعتم فی الامر، با فرموندهتون دعوا کردید سر اون تصمیم، فرموندهتون میگفت که پیغمبر گفته اینجا رو ترک نکنید، این تنگه مهمیه، ولی شما مثلا حدود 40 نفر از این 50 نفر گفتن نه دیگه، الان مسلمان ها پیروز شدن، بریم ما هم غنیمت جمع کنیم، تنگه رو رها کردید، 10 نفر اونجا موندن، دشمن آمد اون 10 نفر رو هم شهید کرد و از پشت سر به پیغمبر و مسلمان ها حمله کرد و می فرماید عصیتم فشلتم تنازعتم عصیتم، بعد از نزاع نافرمانی کردید. رضا فرمودن که این لما تقولون ما لا تفعلون به عنوان شاهد مثال، البته یعنی تو برخی روایات داره که اشاره به جنگ احد هست، ولی خب اینا آیات راهبردیه برای همیشه تاریخ هست، برای امروز هم هست، برای امروز هم هست که آیا امت اسلامی امروز پشت سر رهبری الهی و اسلامی هست یا نه. همین فرمایشاتی که امروز مقام معظم رهبری منتشر شد که در دیدار با برگزار کنندگان کنگره شهدای استان تهران داشتن که فرمودن که من از نحوه مواجهه سران دولت‌های اسلامی با مسئله فلسطین گله دارم، اینها درست عمل نمی‌کنن، اینها از یه چیزی حرف می‌زنن که اختیارش دست اینها نیست، اینها از آتش بس صحبت می‌کنن، در حالی که آتش بس خب یه سرش دست اسرائیل دیگه، رژیم اسرائیل اگه آتش بس رو قبول نکنه خب دیگه کاری نمیشه کرد. فرمودن شما بیایید راجع به اون چیزی که در اختیار شما هست خب تصمیم بگیرید، شما شریان‌های حیاتی اسرائیل رو قطع بکنید، شما دارید به اسرائیل نفت میدید، گاز میدید، خاروبار میدید، مواد غذایی میدید، میوه میدید، چه اینا رو قطع کنید، صادراتتون به رژیم اسرائیل رو قطع بکنید، رابطتون رو با اسرائیل قطع کنید، سفیر اسرائیل رو از کشور خودتون بیرون کنید، سفارتخونه‌شو این جور کارا رو بکنید. این معلومه که یعنی اینا جدی نیستن دیگه. لذا به اینا میشه گفت لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. و به اینها باید گفت که ای مسلمان ها بدانید که دشمن میخواد نور خدا رو خاموش بکنه. خب خدا که نمیذاره این اتفاق بیفته، ولی شما از فسق و ظلم در بیایید، شما جز فاسقان نباشید، شما جز ظالمان نباشید، به خودتون ظلم نکنید. و این آیه رو برای اینا بخونیم که یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله با اموالکم و انفسکم. خب در برابر رژیم اسرائیل با مال و جانتون باید جهاد کنید، حداقل رابطه تون رو که قطع کنید. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون تا آخر آیه. پس سوره مبارک صف جزء سوره های راهبردی، سوره الجهاد یا سوره صف جهاد، صف رزمندگان و مبارزان. از خدای متعال می‌خواهیم که به همه ما عنایت بفرماید که در مسیر او حرکت بکنیم. ببینید مراحل مخالفت بنی اسرائیل با حضرت موسی سلام الله علیه و انبیاء الهی، اول با فسق شروع شد، نافرمانی، عدم اطاعت، بعد سر از ظلم در آورد، در مرحله سوم سر از عناد و دشمنی در آورد. تمام گمراهی ها همینطوره، اول فسق، بعد ظلم میشه، بعد دیگه عناد و دشمنی و لجاجت و اینها میشه. امت اسلام هم اول که منحرف شد که نرفت فرزند پیغمبر رو شهید بکنه، اما بعد از چند سال میبینیم که به عاشورا رسید، به سال 61 هجری رسید، جلوی چشم همه امت اسلامی امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن، فرزندان اون حضرت رو به اسارت بردن و اون کارها انجام شد در درون جامعه اسلامی و به اسم اسلام. ببینید انحراف اول کمه، اول فسقه، بعد ظلم میشه، بعد عناد و دشمنی میشه و اینجور فجایعی در واقع خلق میشه. این سوره داره مسلمان ها رو هشدار میده که مراقب انحراف های کوچک باشید. هر انحراف هر چقدر کوچک اگه مورد درمان قرار نگیره مثل یه بیماریه که همینطوری هی ریشه بکنه و یه وقتی انسان متوجه بشه که خدا نکرده ببینه همه وجودش رو فرا گرفته. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. اگه باز هم غیر از این مواردی که در زمین بحث پرسیدید سوالی مطلبی هست، چه یادداشت کنید چه شفایی بفرمایید، من دقایقی که وقت داریم در خدمتون هستم. خیلی خوب، دارن که سوالی نیست، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشالله که قرآنی باشید، همیشه معنوس با قرآن، محشور با قرآن، و انشالله که قرآن کریم در روز قیامت شفیع همه ما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدارشون.